بنعمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد از بیان آیه 183 از سوره بقره، آیه بعدی آیه 184 در مورد ماه رمضان. در آیه 183 خداوند فرمود که بر شما روزه واجب شده همچنان که بر امتهای گذشته هم واجب بوده. در آیه بعد یعنی آیه 184 درباره خود روزه واجب توضیحاتی داده که این روزه در ایام مشخصی هست و شرایطی داره، باید تمکن از روزه باشد، بنابراین اگر کسی بیمار بود روزه بر او واجب نیست و از جمله باید در حضر باشه، در وطن باشد، بنابراین چنانچه در سفر بود روزه بر او نیست. خب در صورت بیماری یا سفر این شخص روزه بر او نیست، اما قضا بر او واجب است، یعنی یک وجوبی بدل از صیام شهر رمضان بر ذمه او بعد از رمضان خواهد بود. اما اگر کسی توانایی ندارد یا بر او سخت و مشکل هست، باید طعام مسکین به عنوان بدل بدهد، که این مباحثی است که در این آیه مطرح میشه. ما چون در بحث تفسیری سه مرحله رو عرض میکنیم، یکی بیان واژگان، دوم بیان نکات و سوم پیامها. ابتدا مفردات و واژگان رو در این آیه شریفه توضیح بدیم، بعد نوبت به نکات. ایاما معدودات منصوب برای این که ظرف، یکی از منصوبها ظرف دیگه، ظرف زمان، ظرف مکان منصوبه. البته در اینجا میتونیم کلمه فی در تقدیر بگیریم، پس منصوب است به نزع خافض، منصوب است با تقدیر فی ظرفیت، یعنی فی ایام معدودات، فی حذف شده، ایام هم منصوب شده، از ایام معدودات میگیم. خب پس بنابراین منصوب است به جهت ظرفیت. وقتی که ظرف در یک جمله ای، حالا چه قبلش کلمه جاره باشد یا نباشد باشد، ما به عنوان این که قید هست باید براش یک متعلق پیدا بکنیم. همیشه ظروف، ظرف زمانی، ظرف مکان، همچنین جار و مجرور متعلق میخوان. خب این ایام معدودات متعلق به چیه؟ به کلمه صیام در آیه قبل. بنابراین ایام معدودات متعلق است به صیام. کتب علیکم الصیام ایاما معدودات فی ایام معدودات، بنابراین این متعلق باشه به صیامی که در آیه قبل هست. خود همین قرینه است بر این که این دو آیه با هم دیگه نازل شدن، و به هم هم مربوط هستند. خب این کلمه ایام نکره هم هست و با معدودات هم توصیف شده، ایامی که وصفش این است که معدود است، ایامی است که شمارش شده است، تعدادش معلومه، شمارش شده است، یعنی غیر معدود شمارش نشده، مجهول از جهت شماره و عدد نیست، از جهت شماره و عدد معلومه چند روز و چه موقع از سال. این معدودات و ایامن که نکره هست، بعضی از مفسرین گفتن دلالت میکند بر تقلیل، ایامن معدودات، معدودات بعضی وقتا برای تقلیل میاد، مثلا تو عرف هم میگیم، در عوام، بین عوام در محاورات عرفی میگه چند روز که بیشتر نمونده، چند روز صبر کن، یعنی روزهای کمی، معدود، ایام معدود، روزهای کمی، و شرعه و به ثمن بخص دراهم معدود، روز دراهم کم. یا مثلا در مورد حجاج که سه روز در منا هستن، در سوره بقره آیه 203 می فرماید فذکر الله فی ایام معدودات، چند روز ایام معدوداتی رو به خدا رو یاد کنین، سه روز که بیشتر نیست، زحمت نیست برای شما از ایام معدودات. یا در سوره آل عمران آیه 24 میفرماید یهودی ها میگن ما چند روز بیشتر از عذاب جهنم نخواهیم بود، خلاصه ما یک نژاد برتر و سفارش شده هستیم. ذالک به انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اینجا معدودات برای تقلیل دیگه. بعضی مفسرین گفتن معدودات برای تقلیل نیست، برای ذکر عدد است، رکن بودن عدد را میرساند، یعنی ایامی که شمارش شده است، نه ایام غیر شمارش شده، معلومه مقدارش، معلومه. این دو نظریه در تفاسیر هست. میتونیم بگیم معدودات بر هر دو دلالت داره، قابل جمعه و بینشون تنافی نیست، هم معدودات که منکر هست دلالت میکنه بر اصل وجود عدد برای این ایام، ایامی است که موصوف و متصف است به این که معدود است، قابل شمارش است، تعدادش معلومه، شمرده شده است که چند روز در طول سال مثلا هست، 30 روزه مثلا، همچنان که در بعضی از عبادات معدودات هستن، معلومه، شمارش شده است، و هم دلالت بر تقلیل بکنه، هر دو ممکنه. چرا؟ از باب دلال تعدد دال و مدلول بگیم ایامن دلالت میکنه بر تقلیل، معدودات هم دلالت میکند بر تعداد، یعنی بر رکنیت عدد، هر دو قابل جمعه. بنابراین ما میتوانیم از باب تعدد دال و مدلول هر یکی از دو لفظ را دال بر یک معنای بگیریم. نکره در ایامن دلالت میکند بر تقلیل و معدودات هم بیانگر رکنیت عدد هست که این ایام ایام شمارش شده است، غیر معدود نیست. از این جهت هر دو قابل استفاده هست. یا بگیم حتی خود معدودات هم دلالت بر هر دو معنا بکنه، هم دلالت کند بر تقلیل، هم دلالت کنه بر
عدم.
آره، کل بر عدم. اما دلالت کنه بر تقلیل به خاطر نکره بودنش، تنوینش، اما دلالت میکنه بر عدد به خاطر لفظ معدوم، باز هم تعدد دال و مدلوله. پس لفظ معدودات دال است بر عدد، تنکیر معدودات دال است بر تقلیل. بنابراین هر دو قابل استفاده هست، یعنی هر دو تفسیر که مفسرین بیان کردن قابل جمعه. این هم در مورد ایام معدودات. اما حرف دیگر و کلمه دیگری که اینجا لازم است توضیح داده بشود، کلمه فا در فمن، فمن کان، این فا فا نتیجه است. این فا نتیجه تفریع من کان منکم مریضن هست بر کتب علیکم الصیام، و الا اگر کتب علیکم الصیام رو در نظر نگیریم فمن کان لغو خواهد، فا فمن کان بدون معناست. بنابراین فا در فمن کان برای تفریع بر کتب علیکم هست، کتب علیکم الصیام، ولی کسی که روزه مریض هست یا مسافره بر او لم یکتر، بلکه کتب علیه صیام در غیر این ایام. بنابراین فا فای تفریع بر اون وجوب صوم. کلمه دیگر علا سفرن، سفر به معنای کشفه، معنای لغوی سفر یعنی کشف. به مسافر هم مسافر گفته میشه برای اینکه با سفر خودش از خانه و از خانه که خارجه منکشف شده، به این اعتبار به این شخص هم میگن مسافر. علا سفرن یعنی راکبن علا سفرن. علا سفرن ما میتونیم علا سفر رو متعلق افعال عموم بگیریم، یعنی من کان منکم مریضن او کان علا سفرن، علا سفرن متعلق به کانه باشه، یا الراکبن علا سفرن بگیریم. به هر حال منظور این است که در حال حاضر سفر باشد. بنابراین کسی که بالفعل مسافر است روزه به گردن او نیست. نتیجه این برداشت این هست که اگر کسی تصمیم به سفر دارد ولی فعلا مسافر نیست، باید روزشو حفظ بکنه. فرض کنید آقایی قرار هست که مسافرت بره، اما مسافرت هم خواهد رفت، آیا در حال حضور در وطن قبل از این که متلبس به سفر بشود میتونه افطار کنه؟ نمیتونه. چرا؟ چون این آیه میفرماید علا سفره. اگر این شخص فعلا متصف و متلبس به سفر هست، این شخص بر روز روزه نیست. نتیجه این میشه اگر متلبس نشده از حق نداره افطار بکنه. بالاخره اون میشه مسافر. بله، اون دیگه با بیان شرعی، چون روایات برای ما توضیح داده که مسافر چه کسیست. مسافر کسیست با 8 شرط، درسته؟ مسافر با 8 شرط مسافر شرعی خواهد بود. اگر از حد تلفظ رد کرده، تصمیم به سفر 22 کیلومتر یعنی 4 فرسخ شرعی داشته که رفت و برگشت، 8 فرسخ میشه. تصمیم به یک سفر 8 فرسخ به صورت امتدادی یا رفت و برگشت عیاب زهابی، هر کدوم اگر تصمیم 8 فرسخ داشته است، از حد درخواست که خارج شد بر او جایز از افطار. حالا افطار کرد از سفر منصرف شد به هر دلیلی، مانعی براشش اومد، اصلا قطاع الطریق راشو جلوشو گرفتن، اتفاقی افتاد باید برگرده، خب روزش دیگه باطله، روزه باطله، قضا خواهد گرفت، کفاره هم به گردنش نیست، چون در وقت افطار عنوان مسافر رو داشته. علا بر اصطلاح استعلاس دیگه، استعلاس، علا سفر و فی سفر از نظر عرفی یکیه. علا سفر اراده کردن سفر، اگر بتونید چنین استنباطی بکنید خوبه، اما چجوری این است؟ از چه خلاصه قرینه استفاده میکنید که در علا سفر اراده هست در فی؟
خب من نفی میرد کنم
علا و فی، علا معنای استعلا، درسته، فی معنای ظرفیت. کسی مسافر شرعی و عرفی بینشون عموم خصوص منوجهه، توجه فرمودید؟ بله، کسی که از حد ترخص خارج نشده، این نه شرعن نه عرفن مسافر نیست، اما کسی که از حد ترخص خارج شد شرعن مسافره، ولی عرفن چه بسا مسافر تلقی نمیشه، توجه کردید؟ یا گاهی بالاخره عرفن مسافر، شرعن مسافر نیست، مثلا کسی که برای کار حرامی داره میره، عرفن مسافره ولی مسافر شرعی نیست که احکام خاص مسافر شرعن بر او مترتب بشود. از علا استمرار در کتب نحو نگفتن، استعلا معنای ظاهر علا هست و فی ظاهر ظرفیت، لذا استفاده کلمه علا با کلمه فی، اگر شما بتونید این بحث قصد و نیت را از استعلا استفاده کنید، بله حرف آقا درست، ولی این مقدار نیاز به زحمت داره، دلیلی نداره. بله، معنی اراده شناس که اگر اراده و قصد و نیت سفر نیست، این سفر عذر نیست و لذا روزه رو باید حفظ بکنه. کسی سفر می رود اما نیت سفر نداشته، فی سفر هست، بله، کسی بدون قصد سفر، اتفاقا سفر شرعی هم رفته بدون اینکه سفر قصد کرده، چون یکی از شروط قصر در فقه داریم دیگه، چیه؟ قصد 8 فرسخ، درسته؟ بنابراین اگر از ابتدا قصد نداشته است، باید روزه شو بگیره، نمازش هم تمامه، مثل کسی باریکالله گم شده ای داره، قصد 8 فرسخ که نکرده از ابتدا، فکر میکنه همین دوروبر اطراف شهر مثلا، قصد زیر 8 فرسخ، اما آروم آروم رب تا به سفر شرعی رسید، آیا روزش باطله؟ نه، چون از اول قصدش فسخ نکرد. اونجا که روایت داریم اون که ما در همه شروط سفر که نماز قصر می شود و روز باطله همه به دلیل روایاته، اما ما خواهیم بگیم اون روایات مفسر این آیه شریفه است. منتها بحث این است که آیا اون روایات با این آیات متعارض نیست، متباین نیست؟ نه، نه متباینه نه متعارض، بلکه کمک هم میکنه، یعنی بیان کننده مبینه. بنابراین گاهی یک آیه معنایی داره ما نمیفهمیم، روایات توضیح میده. گاهی آیه معنایی دارد، روایت هم اون معنا رو تأکید کرده، ما فهمیدیم، معنا رو هم روایت تأکید میکنه. اما بعضی از تفاسیر که در بعضی از کتب اهل سنت هست، این هم خلاف آیه است، هم خلاف روایاته. حالا بعداً عرض میکنیم ببینیم چون میرسیم یا نه. به هر حال بعضی از تفاسیر حرفای رو زدن، مثلا گفتن نسخ شده. ببینیم میتونیم بگیم نسخ شد این آیه، مثلا آیه اول آیه منسوخ شده با آیه دوم، آیه دوم منسوخ شده با آیه سوم. به عبارت آیات یک آیه قبل خودش رو نسخ کرده. آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ خب حالا به هر حال علی سفر یعنی مسافرن. من کان منکم مریضن او مسافرن، این معنای این آیه شریفه میشه. مریضن یعنی بالفعل در حال در روز ماه رمضان، و مسافرن بالفعل مسافرن در این ماه. خب فعدتون من ایام اخر، عدتون در این جمله چه جایگاهی داره؟ به نظر شما عدتون باید بگیم چیه؟ هم میتونیم بگیم مبتداست، هم میتونیم بگیم خبر. اما بگیم مبتدا هست، مبتدا مگر نکره میشه؟ ما در نحو خوندیم مبتدا که نکره نیست، هیچگاه نکره مبتدا واقع نمیشود. ولی چرا اونجا یه تبصره داشتیم؟
حدث 13 جای میشه
که بعضی از مواقع با این که کلمه نکره هست اما مبتدا هم واقع میشود.
13 جا گفته میشه.
احسن.
هر جایی که وصف واقع شد، صفت موضوع.
بله، در جایی که یکی از موارد جایی است که مبتدا مؤخر باشه و خبر مقدم، مبتدای مؤخر میتواند نکره باشه. در اینجا هم ما میگیم فعدتون مبتدایی است که مؤخر است و خبر محذوفه، یعنی فعلیه عدتون من ایام اخر. فعلیه میشه خبر، عدتون میشه مبتدا. یا بگیم فعدتون خبر باشه برای مبتدای محذوف، یعنی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فالذی ینوب من الصوم فدیتون. فالذی ینوب من الصوم میشه مبتدا، فدیتون میشه خبرش. پس این هم در مورد فدیتون. در مورد کلمه یطیقونه، یطیقونه از یطیقون از اطاقه میاد دیگه، اطاقه یطیق و اطاقه. اطاقه یعنی تمام طاقت و نیرو را صرف یک کاری کردن. یطیقونه یعنی کسانی که تا آخرین توان تلاش میکنه. پس اطاقه عبارت است از صرف و تمام طاقه فل فل، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، کسی که تمام توانش رو در یک کاری صرف میکند. یعنی چی؟ یعنی کاری که انجام میده با زحمت و مشقت انجام میده. پس به عبارت دیگر علالذین یطیقون، یعنی برای کسانی که به مشقت میفتن، به مشقت و زحمت و حرج گرفتار میشوند، فدیه بدن. این هم در مورد یطیقون. فدیه معنی بدل، الفدیه هو البدل. طعام و مسکین هم عطف بیان برای فدیه است. فدیتون طعام و مسکین، فدیه‌ای که این فدیه بیان باشد از طعام مسکین. اما توضیح طعام مسکین چقدر باشه، این دیگه اینجا بیان نکرده، چند مثلا چند کیلو، چند مد، به چه مقدار. فقط اصل کفاره عذری رو بیان کرده. بله،
اول اولویت رو گرفتن رو روزه است یا میتونه از همون ابتدا انسان مسکین
بده؟ اینجا بین ما و آقایون مخالفین ما اختلافی هست که حالا ببینیم به اونجا میرسیم. اونها یه حرفایی دارن و ما یه حرفایی، ببینیم کدوم یک با این آیه شریفه مطابقت داره. حالا شما صبر کنید اونجا برسیم، چون بحث داریم اونجا. خب، تطوع و من تطوع خیرن، تطوع از طوع میاد، طوع همون رغبت، میل در مقابل کراهت. به آسمان ها و زمین گفتیم یا با طوع رغبت بیایید، قالتا بله قالتا اتینا طائعین او ان او کرهن. خداوند میفرماید به آسمان ها و زمین ما گفتیم که یا طوعا یا کرهن، قالوا اتینا طائعین. طوع یعنی رغبت در مقابل کراهت، تطوع یعنی پذیرش چیزی با رغبت، حالا چه الزامی باشه چه غیر الزامی. پذیرش با رغبت تطوع گفته میشه، چه آنچه که هست، اون چیزی که بر ما وارد شده الزامی باشه، امر باشه، علم الزامی یا غیر الزامی، پذیرش اونو میگن تطوع. البته تطوع در اصطلاح متأخرین یعنی مستحب، میگن این امر امر تطوعی است، یعنی مستحبی، دل بخواه شما دل بخواه. تطوع رو در مستحب استعمال میکنن، ولی این اصطلاح جدیده، اصطلاح در وقت نزول قرآن نیست. تطوع از نظر لغوی به این معناست، لذا ما آیه قرآن هم هم رو بر این معنا میکنیم، نه معنای مستحدث. تطوع یعنی چی؟ از طرف فرد دیگری ایجاد. چی؟ تطمیع. تطمیع از طمع میاد.
تطمیع از انسان بین هم چیزی داره اون مالی کار میره، اگر نکی نمیره.
بله، میل در انسان در هر چیزی که سراغش میره، به قول شما تا اون میل امیال نفساری نباشه که خب نمیره. اما این چه ربطی داره به تطوع؟ تطوع یعنی پذیرش با رغبت در مقابل پذیرش با زور، که اسمشو میذاریم اکراه. پس تطوع در مقابل اکراه هست، نه تطوع یعنی امر مستحبی. طبعا این حرف ما هست، اما حالا کارهای دیگه هم گاهی بعضی کارها تطوعی هست نیست. و بعد به قول شما رفتن سراغ مثلا طمع، تطمیع شخص، شخص طمع، خب باید دوباره میلش رفته. غیر طمع هم همینه، میگه فقط طمعاست با میل میرنه. هر کسی که سراغ هوای نفس، یعنی به طبع هوای نفس میره، حالا یه وقت آقا به طمع مال میره، یه وقت برای دفع یک شری میره، همه از روی چیه؟ میل دیگه، دفاع از نفس، جلب مصلحت، در هر همه اینها بالاخره تتبع، یعنی میل به این معنا هست. پسندیده بودن غیر از ما، ما بحث لغوی داریم، اما پسندیده بودن و نبودن میره در حوزه علم اخلاق، کدوم یک پسندیده است ممدوحه، کدوم غیر ممدوح، این دیگه یک عالم دیگری داره. اگر بخوام تو اون عالم وارد بشیم بعد یک سال با هم بحث بکنیم که چی پسندیده هست، چی پسنده نیست، پسندیده به چه معناست، همون به اصطلاح مقبول عامه رو شما منظورتونه، و من آیا چه نسبتی داره با ارزش‌های اخلاق. مثلا در جامعه غربی یک چیزی پسندیده است، در شرقی یک چیزی پسندیده است، کدومشون درسته؟ آرای محموده مثلا، اینا نسبیه به قول شما، اینا خیلی حرف داره، حرفای زیاد اینجا زدن که از حوصله جلسه ما خارج، ربطی هم به بحث ما نداره. خب اما نکات، ما یه نکته رو عرض بکنیم دیگه، بقیش انشالله رو درسته. در مورد این آیه شریفه ایاما معدودات، بعضی معتقدن که این آیه شریفه ناسخ آیه قبلی است. گفتن کتب علیکم الصیام دلالت میکند بر وجوب صوم به مقدار 50 روز که بین نصارا این متداول بوده. ابتدا کتب علیکم الصیام که ما کتب علی الذین من قبلکم نازل شده و همان 50 روز طبق روزه ای که اهل نصارا مسیحیت می گرفتن مسلمان ها هم همونجور می گرفتن. بعدن حکم سابق یعنی صوم 50 یوم نسخ شد. با چی؟ با ایاما معدودات. این البته نظریه بعضی از مفسرین اهل سنت به روایاتی از خودشون استناد کردن. پس بنابراین طبق این نظر آیه دوم یعنی ایاما معدودات می شود ناسخ آیه اول کتب علیکم الصیام. آیه اول گفته 50 روز بر شما واجبه، چون کما کتب علی الذین من قبلکم گفته، و در بین مسیحیت 50 روز رسم بوده، مسلمان هم 50 روز روزه می گرفتن. بعدن این حکم نسخ شد با ایاما معدودات که منظور ماه رمضان است که 50 روز تبدیل شد به 30 روز، اونم در یک ماه به نام ماه رمضان. این تفسیر به نظر ما باطله به دو دلیل.
ایام اخر نمیخوره این تفسیر،
ایام اخر میخوره، ولی یک مشکل دیگه داره. اگه گفتید جایزه داریم.
ایام اخر شما روزه رو در مسافرت افطار کنید، ایام دیگر جایش بگیرید عوضش.
خب ایام اخر یک حکمیست جدید. حکم قبلی چی بوده؟ آی مسلمان ها شما مثل مسیحی ها 50 روز روزه بگیرید. چون میگه کتب علیکم که ما کتب علالذین همین قبلکم، یعنی مثل گذشته ها کیا گذشته ها، یعنی که اینا 50 روزه که آقایین مسیحی ها میگرفتن شما هم روزه بگیرید. بعدن میاد نسخ میشه میگه نه، ایاما معدودات، من یه ایام معدوداتی رو برای شما واجب کردم، 30 روز، اونم در ماه رمضان. حالا تو این 30 روز اگر نه کسی نتوانست روزه بگیرد قضاشو در یه وقت دیگه بگیرد. اشکالش چیه؟ اشکال این تفسیر چیست؟ آیا بله؟
به صورت مطلق دیگه همه امتی قبل بودن روزه بگیرتن شما هم روزه بگیرید. حالا نصارا 50 روزه بگیرتن و به یه امتی چیزا
بالاخره امت دین مسیحیت که ناصر ادیان سابق بوده بالاخره متأخر از بقیه است و بعد از اون اسلامه. بنابراین ما حکم دین آخری رو که مسیحیت باشه ما استحساب میکنیم، 50 روز رو میگیریم تا زمانی که دستور جدید از را برسه. هر جوری بوده دیگه. بله.
بعد ایام معدودات دلالت نمی‌کنه که 30 روز معدود 50 روز معدود نیست. 50 روز هم معدوده. اونم ایام معدود.
اشکال نداره. ببینید میگه شما قبلا باید 50 روزه میگرفتید. خیلی خوب. علیکم السلام. آی مسلمان کتب علیکم و سیام بر شما روزه واجب شد. آقا چجوری روزه بگیرم؟ کما کتب علیزینه من قبل کن. خب 50 روز قبلی ها میگرفتن، من مسلمانم مثل اونا بگیرم. خب بعد یه مدتی چند سالی که ما روزه گرفتیم آیه دیگه میاد میگه آقا ایامن معدودات، این روزه ها وقت خاصی داره، شرایط خاصی. اصل وجوب صوم سر جای خودش هست، کیفیتش عوض شد. روزه ماه رمضان شد 30 روز شد با اون شرایط خاص که از طلوع فجر تا مثلا غروب آفتاب. اینا رو بعداً من براتون میگم. ما دیگه وقتی گفتیم ناسخ هست یعنی با هم نازل نشده. یعنی چه از به همون شکل میگه؟ شما از کجا میگید؟ این آقا وقتی اینا میگه ادعاش هم هست که پیغمبرم به همون صورت سابق روزه میفته.
این فاری که اول فرمودید ابتدای درستان میگید این دلالت
مکیر رو تو آقایم هم چند سیده است با هم نازل شده. اصلا فاصله نمیشه. یکی از جوابهای ما اینه که این آیه دوم با آیه اول ارتباط داره. ایامن معدودات یه جایی بنده، ایامن معدودات منصوبه. خب این عامل نصبش چیه؟ بالاخره یک فعلی یا چیزی که در معنای فعل باشد نیاز داره. همین دوری که معلق که نیست. مثلا در مکه فرض کنید کدو علیه سیام نازل شده، روزه هم میگرفتن، در مدینه هم یه آیه نظر بشه بگه ایامن معدودات، خب این به کجا میخوره؟ ایام معدودات بدون هیچ مقدمه بگه ایامن معدودات فمن کان فلان تا آخرش. این که تضحک و به سکلا هست دیگه. بنابراین این آیه دوم به آیه اول ارتباط داره. ایام معدودات بله ارتباط با قبلی داره. به این جهت ما این تفسیر رو رد میکنیم اولا. ثانیا روزه از تکالیف عمومی و مهم اسلامی. اگر قرار بود نسخی باشد لو کان لبانا، در حالی که هیچ خبری نیست، مشهور نیست اصلا بین مسلمان ها چنین مطلبی شهرت نداره، بله در تاریخ هم ثبت نشده، بنابراین دلیلی بر این نیست. بله جوری نیست که اول یک روزه ای به این سبک و سیاق مثل اهل مسیحیت واجب بوده باشد بعد نسخ شده باشه. همچنان که بعضی گفتن که آیه بعد که شهر و رمضان الذی انزل فی القرآن هست ناسخ این آیه است. گفتن ایام معدودات سه روز بوده روزه واجب بوده، بعدن شهر رمضان ماده اینو نسخش کرده، یا سه روز بوده در هر سه روز هر ماه قمری، هر ماه قمری سه روز واجب بوده، این میشه ایامن معدودات. بعدن شهر رمضان اومد اینو نسخ کرد، گفت نه اون روزهی که واجب است سه روزه در یک ماه هر ماه قمری نیست، بلکه یک ماهیست به نام رمضان، اونم کل ماه. این هم یک نظریه هست که این هم مردوده باز به همون دلیل که عرض کردیم که آیه بعد شهر رمضان به این آیه ایام معدودات ارتباط داره، چون شهر رمضان یا مبتداست خبرش محذوفه، یعنی شهر رمضان همون روزهایی است که قبلا گفتیم ایام معدودات است، یا خبر است برای مبتدای محذوف یعنی هو یا هیه شهر رمضان. پس شهر رمضان بیان کننده ایام معدودات، لذا این ارتباط بین این آیات دلیل است بر عدم وجود نسخ.
چون در اون 5 روز که الان مشخص نیست که 5 روز طور مستمر میگرفتن یا مثلا با فاصله میگرفتن، ولی تو ایام معدودات اصلا تو مشخص کرده که در یک محدودیت زمان خاص.
ولی اولا که اون روزهای مسیحیت رو ما اصلا کار نداریم که با هم بوده جدا بوده، شاید با هم بوده، ما خبر نداریم روزاشون چجوریه. حالا باید ببینیم که در مثلا صدر اسلام وقت نزول آیات سنت نصارا چی بوده، 50 روزشون چجوریه. ثانیا معدودات معنای شماره شده است، دلالت بر وحدت زمانی که نمی کنه. شماره شده از جهت عدد معلوم است، اگر شما در هر ماه 3 روز هم روزه بگیری از جهت شمارش معلومه. این هم میتونیم اسمش رو بذاریم ایام معدودات.
در دنیا مشخص نیست که چند، مثلا من تعدادش مشخص
نکرده. آقایی که نظریه داده میگه که شما ایام معدودات رو 3 روزه در هر ماه بگیر، بعد بگو این نسخ شده با چی؟ با ماه رمضان. ماه رمضان یک حکم جدیدی است، قبلا هر ماه 3 روز واجب بوده، ایام معدودات بوده، الان اون حکم رفت. 3 روز در ماه بگیری در سال میشه چند روز؟ 12 ماه داریم دیگه، 12 36. این 36 روز خداوند همه رو جمع کرد تو یک ظرف زمانی ماه رمضان، 6 روزش هم به شما بخشید. این حرف این آقای اهل سنت. این هم گفتیم با این سیاق آیات جور در نمیاد. ماشاءالله.